بسم الله الرحمن الرحیم. روایت ضرار در باب استسقا، این روایت اولی رو که در فرائض نقل شده، یه بحث از نظر سند بحث داره، یه بحث مهمم راجع به دلالتش. راجع به سند، یکیش از جهت اضمار اون راوی که تعیین نکرده که راوی چیه، به نحو ضمیر ذکر کرده، این یک جهت خوب جای بحثه. یکم در سندش احمد ابن محمد ابن الحسن قرار گرفته که این توثیق نشده است صریحا. این دو جهت مورد بحثه از نظر سند. از نظر مزمره بودن، این اول حدیث مزمره نبوده، معین بوده، مرجع ضمیر به نحو ضمیر نبوده، راوی مشخص بوده، از کی عقص شده مشخص بوده قبلا. چطور مزمره شده؟ یه چیزی صاحب معالم در مقدمه منتقا داره که از اون نکته مزمره بودن هم استفاده میشه. اونجا در مقدمه منتقا راجع به این که ما گاهی اسانیدی رو میبینیم، زید از عمرو روایت کرده با اینکه فاصله شون زیاده و این سقطی در این واقع شده. علت سقط چیه؟ چطور اینجور سقط واقع شده؟ علتش هم انتقال حدیث از کتابی به کتاب دیگر منشأ این سقطات شده. یه مثلا کافی کتابی از حسین بن سعید به طریق خودش نقل میکنه، وسایتم ذکر میکنه، انکی حسین بن سعید، بعد روایت بعدی گاهی تعبیر میکنه و به هازل اسناد عن الحسین بن سعید، حالا کافی رو کاری ندارم، کتاب حدیثی. گاهی هم یکی دو تا چیز را نقل میکنه و عنه تعبیر میکنه، یا یه دونه بوده با عنه ذکر میکنه که این عنه مرجع ضمیر به وسیله خبر دوم مشخصه که، ولو ضمیر تعبیر کرده ولی مشخصه که نه واسطه، من حالا اون چون من آتی کردم اینو، به وسیله اون وسائلی که قبلا ذکر شده بود بعدن برای تلخیص گاهی تعبیر می شده و به حاصل اسناد که معموله که کتاب های دیگه ما هم همین جوره، و به حاصل اسناد عن الحسین بن سعید فلان مطلب. و کافی این کار را نمی کنه، کافی سند خودش را قبلا به حسین بن سعید منتهی می کنه، روایت بعدی که هست ابتدا می کنه به حسین بن سعید. این روی همین رسم کافی، یعنی به سند المتقدم الی حسین بن سعید، این احتیاج نداره به ذکرش. از اشواه و نظائرش کسی نگاه کنه میبینه همه اون موقع هایی شروع میکنه به سند بعدی با اینکه واسطه داره که قبلا اون وسائل ذکر شده، اینا این رسم کافی اینا هست. کتاب سابقا همینجور بوده. خب حالا یک کسی میخواد از کافی روایت نقل کنه، میخواد با سندم روایت نقل کنه، یه مرتبه اون حدیث اول را میخواد نقل کنه، خب شروع میکنه با همون سندی ره که کافی به حسین بن سعید رسونده و بعدم تا امام با اونو نقل میکنه. ولی این موقع که اون سند حدیث اول، یه مرتبه اونی که محل احتیاجشه خبر دوم کافیه، اون اول فعلا نداره، این که میخواد به یه جای دیگه با باب دیگه از کتاب خودش فصل دیگه کتاب دومی خود منتقل کنه، حدیث دومه، احتیاج به اون حدیث اول نداره. آدم دقیق اگر با دقت متوجه دقیق باشه باید همون سند اولی رو میخواد مسند نقل کنه، همون قطعه ای رو که کلینی اسقاط کرده به اعتماد سند قبلی او رو باید بیاره، چون کلینی قرینه برای وسایط عبارت از سند قبلی است در کتاب کلینی، ولی اگر به کتاب دیگه منتقل شد اون سند را انسان قبل ذکر نکرد، قبل چیزی که نیست که دیگه، اینجا قرینه ای به این که وسایل چیه روشن نمیشه، تخیل میشه که اونجا چون قرینه نیست، اگر کسی دقیق باشه باید بیاره همون قسمت ثابت شده در کلام کلینی رو در این روایت کتاب دیگر رو باید بیاره. ولی این چیز خیلی حواس جمعی میخواد، اشخاص که تون تون میخوان کتاب بینیسن حدیث بینیسن چکار کنن، خیلی موقع غفلت میکنن که الان میخوان حدیث رو بردارن، یه تیکه دقت کنن، اینجا یه تیکه ثابت شده است به اعتبار سند قبلی کلینی ثابت کرده، اینو باید بیارن، ولی خیلی موقع غفلت میشه نمیارن اینو. شیخ در تهذیب و اینا هست که روایت های از کافی برداشته، ولی چون خیلی کتاب ها شیخ نوشته و بعد در همه علوم ایشون لازم بیناسته کتاب بینیسه، با عجله بوده گاهی غفلت کرده اون واسطه رو بیاره ازش. این مثلا متعدد هم در کلام شیخ هم غیر شیخ، اشخاص دیگه که از یک کتابی به کتاب دیگه میخوان منتقل کنن، این سقطات واقع میشه، سقطا. یکی از چیزا همین ضمیره، ضمیر در کتاب اول که مصدر برای کتاب دومه با ضمیر نقل شده بوده، چون در سند قبلی در روایت قبلی اون امام یا غیر امام هر کسی بوده ذکر شده بوده، بعد انها یعنی ضمیر برگشت میکنه به اونی که قبلا ذکر شده. ولی گاهی خب باید اگر دقت بکنن باید اون مرجع ضمیر رو ذکر کنن، ولی گاهی غفلت میشه با عجله، عین همون دوری که در با ضمیر در چیز نقل شده بدون این که عبارتی ذکر کنن که مرجع ضمیر مشخص باشه. اینا یه قسم اینا هست. خب پس مسند بوده قبلا، ولی خب بحث اینه که مسند بوده مرجع ضمیر کی بوده اون قبل، این را احتمال این که غیر معصوم باشه از مثل زراره که خودش جزء فقهای درجه اول اون طبقه اولای اصحاب اجماعه شد افقه اوناست، اون زراره برای اون بیاد از غیر امام بخواد نقل کنه، اونم در یک کتاب حدیثی که حدیث خوب میخواد همین چیز حدیثای معصومی را نقل کنه. زراره بیاد از غیر نقل کنه، این عادتا نمیشه برای اونم، به خصوص به تعبیر این که خیلی با عنایت پیداش، اول یه جور سوال میکنه و سوال بعد دیگه از اینا میخواد یه مطلبی یاد بگیره، این بسیار بعیده. و یا کتب دیگه ای میان، کتابی که مال غیر حدیثی که مال غیر امام، بدون تنصیص بر این که این حدیث از امام نیست، اگر یه مرتبه به تناسوی میخوان نقل کنن باید ذکر کنن این مال غیر امامه، ذکر نکنن و از اینا، این مستبعده. غفلت کردنشن از ولو در بعضی از موارد ممکنه غفلت باشه، ولی یه چیزی امام، امام صادق و امام باقره، اینا ممکنه با هم غفلت بشه. اما فرض کنی یه کسی دیگر که اصلا جز ائمه نیست امثال اینا، این غفلتش هم غیر عادی غیر متعارفه. پس علل قاعده حدیث حق شده از معصوم. حالا معصوم کدام معصومه از نظر اعتبار فرقی نداره، ولی خارجن اینجوری که از بعضی از کتب نقل شده، حضرت باقر این حدیث رو از حضرت باقر نقل شده در فواید مدنیه ملا امین استرآبادی و حدائق شیخ یوسف بهرانی و فواید سید بحرالعلوم، در این سه کتاب از حضرت باقر نقل شده. خب اینا چطور از حضرت باقر نقل کردن؟ احتمال این که بله که آقای خویی این را احتمال داده که مثلا نسخه اصل زراره دست اینا آمده، دست ما نیامده باشه. این خیلی بعیده اینجور باشه. تصف سید بحرالعلوم اگر آمده بود و نسخهش هم تا اون تاریخ ها در دست کسی معمولا نبوده، یا کتاب هایی هم نقل خیلی نادر نقل کردن، اینا خب دستور میدادن که تفسیر نسخه بشه، نسخه که در دست نیست محل احتیاجه. خب خیلی خوش متوقفه به همین مطالبه، دستور میدادن که نسخه برداری بشه از کتاب، ولی خب یه همچی چیز نبوده. از این ماها هم نه حاجی نوری، نه مرحوم مجلسی، نه صاحب ریاض العلماء، نه اینا که همه راجع به کتب عمرشون را روی اینجور کتب گذاشتن، هیچ کدوم پیدا نکردن یعنی چیزی رو بگیم بودیم، بعیده. من احتمال میدم که اجتهادی در به کار رفته. ملا امین اشترآبادی که مقدم بر چاپ حدایق سید بحرالعلوم، او اجتهاد کرده، گفته که زراره مسئله یه چیزی قبلا وجود داشتم الان نمیدونم وجود دارم یا ندارم، عادتا مثل فقیه مثل زراره که در زمان خود حضرت باقر جز فقهای مهم بوده، این تا اون تاریخی مسئله رو بلد نباشه و یاد نگرفته باشه، از امام باقر سوال نکرده باشه، عادت برخلاف عادته. بعضی از فروع ممکنه تا بعدا محل احتیاج شده، قبلا محل احتیاج چندان نبوده، این رو بعدا از حضرت صادق سلام الله علیه در دوره حضرت سوال کرده. ولی یه امری که دائما محل احتیاج اشخاص همه ازش، این تا زمان حضرت صادق برای زراره مخفی شده باشه و سوال از امام نکرده باشه برخلاف عادته. اینا روی حساب قاعده و امثال اینا گفتن این از حضرت باقر سؤال شده، اینا روی اجتهاد اجتهادی گفتن و خیال میکنم درست هم باشه. خیلی بعیده زراره. تا اون تاریخ این مسئله رو نمیدونسته، کسی که وضو داره نمیدونه وضوش باطل شد یا نه، آیا این رو چه کار کنه، این رو نشناده
میشه. احتمال دیگه هم میره چون صحیحه مزمله دیگه زراره اون جای دیگه تو علل علی جعفر علیه السلام نقل کرده به حافظش اعتماد کرده یا کرده اینم علی جعفر.
خب اون دیگه حکم به خطا کردنه، ما میخواییم خطا هم بگیم نکرده، یه چیز طبیعیه. اون خواسته بگه خب بالاخره این حدیث باید از امام واقع باشه. اونم خب بالاخره از نظر مجمره بودن اشکالی در حدیث نیست. میمونه احمد بن محمد بن حسن که توثیق نشده از اینا. حکمی مبنای ما و اون آقایونی که مشایخ اجازات را کافی میدونن، این لازم نیست توصیف خاص بشه. همین که شیخ مفید کتابهای دیگر را با اجازه اون روایت میکنه به اعتماد اون طریق به کتاب پیدا میکنه، این خودش اعتماد خود مفیده بشه شخصه. و این که آقای خوییشون مدعیان قبلن اصالت العداله‌ای بودن و شاهدش بعض شواهدی هم آورده آقای خویی، نه اون شواهد هم شاهد نیست و اصالت العداله‌ای به اون جوری نبوده که با اینا. شاید تک و توک اشخاصی اصالت العداله‌ای بودن، ولی شیخ مبید و نمیدونم صدرو بود یا کی اینا بگیم اینا اصالت العداله‌ای بودن. علامه هلی که آقای خویی تشریح میکنه اصالت العداله‌ای بوده، به عبارتی هم تمسک میکنه که اون عبارت هیچ دلالت بر این استکشاف آقای خویی نداره، به کلام صدرو، به عبارت کلام صدرو تمسک میکنه که او مشایخ صدرو همشون آدم های معتبری نبودن. از اینا اونا همه محل مناقشه است که ما تمام نمیدونیم اونا رو. سوال پیش میاد که آقای خویی که اینا رو قبول نداره، خودش مشایخ اجازه، مشایخ روایت، اینا رو علامت اعتبار خبر نمیدونه، اینجا روایت رو صحیحه تعبیر کرده، خودش هم در چیز همین رجالی هم که داره اونجا در رجال قبول نمی کنه. این چطور شده؟ آیا این هنوز قبل از این که وارد بحثای رجالی شده همجور به تبع دیگران این را نوشته یا نه یه نکته ای داشته از این مطلب که ایشون با اینکه مبناش این بوده و ازالک حکم صحت کرده؟ به نظر میرسه حالا آقای خویی نظرش هم این بوده یا نه، ما عرض میکنیم میشه روایت را قطع نظر از این که جزء مشایخ اجازه است، ما روایت را تصحیح کنیم ازش. و او عبارت از این است که یکی از چیزهایی که علامت این است که این روایت از کتاب عقص شده، نه سینه به سینه نقل شده، میبینید یه سند چند واسطه‌ای، چند واسطه به یک کتاب مکرر شده، به کتاب روایت از حلبی 200 تا 300 تا 500 تا روایت مثلا در کاپی هست به یه سند میرسه به حلبی، تمام. یه روایت دیگه روایتیه، اینا شفاهیات نیست که این اطلاع پیدا کرده اونم گفته انکی این همین انکی همسالیمان در روایات دیگه، در روایات دیگه، در روایات دیگه، اینجور نیست. اینا طریق به کتاب شخص این اسامید مکرر که واقع میشه. بعضی از کتابای مشهور خیلی از اینا یه همچی چیزایی اسناد مکرر زیاد هست. به کتاب حسین بن سعید که خودش از کتب مشهور است، این روایت احمد محمد بن حسن عن ابیه همچی ان احمد بن محمد بن عیسی مکرر در چیز هست. اینا علامتی اینه که از کتاب حسین بن سعید برداشته شده و حسین بن سعید به طرق بسیار زیاد کتبش نقل شده که یکیش در فهرست نجاشی در تحت عنوان حسن بن سعید که برادر حسین بن سعیده، در اونجا ایشون نوشته که من از ابن نوح سیرافی راجع به طریق به کتاب حسین ابن سعید و حسن ابن سعید که هر دو میگه همه مشایخشون یکیست، حسن یه نفر میگه زیادی داره شیخ، ولی بقیه شکیه شما سند را ذکر کنیم، مفصل طریق را راجع به این دوتا حسن ابن سعید و حسین ابن سعید طریق مفصل ذکر میکنه، طریق های معتبر و غیر از این که مجموعاً انسان مطمئن میشه بر از چیز، اصلا تک تک بعضی از اینا طریق های معتبر به کتاب بوده و اگر ما این را طریق به کتاب بدانیم بگه حالا احمد و محمد ابن حسن اگر مشکل داشته باشه کتاب حسین ابن سعید که این لغت هم منتهی میشه به حسین ابن سعید، خیلی طرق داره، طرق معتبر داره، تواتر یا استفاضه نزدیک به تواتر نسبت به کتاب حسین ابن سعید هست، لذا از این ناحیه اشکال نیست.
یه ممکنه شبیه همین رو ذکر بشه، اونجور که نقل فرمودید این چند تا روایت پشت هم بود، هر چند تا روایت به حسین ابن سعید میرسید، تکرر روایت هایی که پشت سر هم هست به حسین ابن سعید
اون هم تأیید چیز هست، همین از کتاب هست و از اینا، اونم معید هست کرده، ولی تا آدم مطمئنه یه قدیه ممارست کنه، آدم مطمئنه که اینا اسناد به کتابه، وقت بنابراین صحیح تعبیر کردنش اشکال نداره. خب این راجع به سند در خود روایت یک مشکلی برای بحث اصولی شده. ما تقریبا شاید 70-80 سال قبل اولهای طلبگی ما بود مشهور شد که مرحوم امام مهدی اصفهانی که خراسانی که در مشهد بود به این مطلبی که در کتب اصولی تقریبا به عنوان مسلم بین متأخرین شده که با بودن اصل سببی اصل مسببی جا نداره، اصل مسببی جاری بشه، به این میگفته با این حدیث ما چه کار میکنیم، کسی که مبناش این است که با بودن اصل مسببی اصل سببی مسببی جاری نیست، حدیث رو چه کار کنیم؟ حدیث مورد حدیث عبارت از اینه که شخص شک میکنه که خوابش برده یا نه، حالا یا به شبه حکمیه یا به شبه موضوعیه که اولش میگن شبه حکمیه است این حدیث، بعد شبه موضوعیه، به هر حال شک داره که با وضوس یا نه، علتش هم این است که خوابش برده یا نبرده، این منشأ چیزه. خب اینجا الان شبه ما سبب مسببیه که نمیدونه خواب حاصل شده تا باطل بشه وضوش یا نه خوابش نبرده و وضو باقی بمانه، حضرت نیامده استصحاب عدم نوم کنه، آمده استصحاب مسبب را که طهارته وضوه کان علا یقین وضوه ولا یندگم تنگوزل یقین نبشک، این کار را کرده. خب این با این مبنای آقایون چه جور چی کنیم؟ این را خب بعضی ها خواستن جواب بدن بگن که نه اصل عدم نو اینجا جا فایده نداره، باید همون استصحاب مقای طهارت و منافات هم نداره حکومت اصل شب ما بودن از سبب مسبب جاری نشه. گفتن چون اصل عدم نوم خاصیتش چیه؟ خاصیتش این است که از ناحیه نوم شی باطل نشده، اما عدم بطلان که به هیچ وسیلهی باطل نشده، این که مقتضای اصل عدم نوم که این که نیست. ما خارجاً البته علم داریم که غیر از نوم مبتل دیگری در کار نیست. میگه اون نبود مبتلهای دیگر به اطلاع تکوینی ماست. ما خارجاً گشتیم و پیدا دیدیم که نه، فرد دیگری در کار نیست. نفی طبیعت، ما باید طبیعت ناقض را باید نفی کنیم تا حکومت پیدا بکنه بر استصحاب وضوع. طبیعت را نفی کردن به وسیله استقصاء روی افراد، این اصل مثبته. تلازم نبود افراد با نبود طبیعت یه تلازمی نیست که مجعول شرع باشه، شرع این را یه همچین ملازمه رو جعل کرده باشه. کسی بخواد بگه مثلا از فلان حیوانات دیگه اثری در دنیا نیست، گاهی خب بعضی جهاتی از اینا هست، خیلی چیزا تقریبا منعدم شده. حالا ما گشتیم و رفتیم همه از اینا 1,000,000، 2,000,000، 10,000,000 نگاه کردیم، تمام افراد را منعدم شد. این خب یقین پیدا کردیم که اون طبیعت منعدم شده، ولی انعدام طبیعت انعدام تکوینی طبیعته، نه انعدام تشریعیه که شارع این انعدام را مترتب کرده به او تا مشکل اصل مثبتی رو که در جای خودش هست اینجا نیاد و حکومت پیدا بکنه بر استصحاب بقای طهارت. بعضیا اینجوری خواستن مثلا بگن که اون چون فایده نداشته به در نمیخورده، استصحاب بقای مسبب کردن، نه نشبه. و جوابش عبارت از این است که مثل اون افراد فلان حیوان ما گشتیم پیدا نکردیم، اونا تکوینیه. ولی مسئله این که نواقض وضوع و مبتلات وضوع چندتاش، این چیزای تشریعیه، با تکوین و نگاه کردن این طرف اون طرف که انسان نمیفهمه. شارع آمده یه عده چیزا رو ناقض قرار داده و یا با سکوت خودش یا با بیانات دیگه فرموده همینا نواقضه و غیر از اینا نواقض نیست. اجماع ادله روایت اینا انحصار نواقض و اینا شرعاً استفاده شده. از شرع فرموده که ناقضی در کار نیست، یعنی شر یه تیکه از ناقض را که نوم را به تعبد شرعی، نواقض چیزهای دیگه این نبودن، اون هم بالوجدان شرعن مقیم نبودن، این مثل یه امر مرکبی که ترکیب شده از وجدان و تعبد و اینا مثبت نیست. آب کر حکم شرعنی حکم خاصی داره، حالا آب بودنش ممکنه وجدان باشه، کریتش بالاصل باشه، به استصحاب کریت قبلی احکام آب کر بار میشه شرعن، و آب مشکوک کریه که سابقه کریت داره یه تیکش آب بودنش و اشتها نیست، کرریتش هم با تعبد اشتها میشه. اینجا ما نواقض انتفاع طبیعت ناقض که در نتیجه مانع اگر نبود طهارت هم باقیش به قوت خودش، مسبب هم به قوت خودش باقیش، این مرکب از یک تیکه وجدانی، یک تیکه دلعصر چیز میکنه. و قاعدش بود که اگر از سببی مسببی باشه، همینشون بفرماید که چون ناقض در کار نیست، لذا مشکلی برای وضوع شما نیست، شما متوجه هستید. ولی تعبیر اینجوری نکرده، فرموده چون خود وضوع را استصحاب کرده و کن تعالا یقین نه وضوعه که این تعبیر را.
شما خواهید بفرمایید نصف شرعی باشه نصفش وجدانی، یعنی حیث دلو مجموع شرعی میشه؟
نه، مختلفه. اگر شرع خودش بگه همین دهتاش، نه اینکه ما گشتیم و یه دهتا پیدا کردیم، نه اون نیست. خود شرع میگه این و این و این و غیر از این هم نیست، پس انحصار نواقض به این چیز را شرع تعیین کرده، نه ما از خارج از تکوین به دست آوردیم مطلبی رو، اون باشه مثبته، شرع تعیین کرده و بنابراین باید این باشه. پس این روایت اینجوریه، یه اشکال داره. ما اینو مکرر عرض کردیم، ما اونی که ما فهمیدیم و ظواهر ادلم هست، مثل لا تنگز و امثالینا هست، بحث اینه که یه مرتبه ما میگیم اصل سببی وارده بر مسببیه که موضوع حقیقتا منعدم میشه، خب اونجا جا نداره اصل مسببی جاری بشه. ولی فرض اینه که با بودن اصل سببی مسببی ورود نیست، اگر این باشه حکومته، حکومت نظر میخواد، ناظر باشه، دلیل حاکم نسبت به دلیل محکوم. آیا لا تنقض الیقین به شک میگه نقض نکن، یه چیزی که نقض خارجی نیست که، پس در شرعیه میخواد. آیا نقض نکن، نقض کردنش با چی میشه؟ با همین میشه که معامله موضوع انسان نکنه، این میشه نقض یقین کرده. قبلا که یقین داشته به چیز، به مقتضای یقین سابق عملی نکرده، اون اقتضا میکنه که تا دلیل برخلاف نباشه انسان رفیت نکنه. این نقض یقین کرده در امثال اینا. اگر بر نظر مخالف چیز کنه، یعنی استصحاب طهارت نکنه و بیاد خودش رو ملزم بدونه برای اینکه دوباره وضو بگیره، این نقض یقین کرده. اما اگر نه، مطابق حالت سابقه انسان عمل بکنه، به دو معنا عکس به حالت سابقه بکنه، یکی به وسیله استصحاب، بله ممکنه به یه معنا دیگه هم اگر باشه، حدیث لا تنقض جلوی اون چیز معارض را میگیره، اجازه نمیده با استصحاب بقای استصحاب جلوی کل شیء طاهر را نمیگیره، استصحاب جلوی کل شیء طاهر را استصحاب حدث میگیره، چون کل طاهر که خودش محکومه میخواد یا جلوی استصحاب حدث رو بگیره، اینو نمیتونه بگیره که مقابل همه. اما ما بخوایم هم قاعده استصحاب طهارت جاری کنیم، هم کلش انطاهر را پیاده کنیم، شارع نمیخواد بگه تو حق نداره کلش انطاهر را پیاده کنی، حتما منحصرا باید استصحاب لا تنقض الیقین به شک را پیاده کنی، یعنی چی چیزی نی، لسانش در مقابل مخالفه نه چیز. اون مطلبی که یه وقتی عرض کردم که مرحوم آقای کفایی از مرحوم آخوند نقل می‌کرد که ایشون گفته در جلسه بین یکی از شاگردان میرزای شیرازی و عاشق رازی عرب یه بحثی بوده. عاشق رازی دو تا اصل را معارض هم قرار می داده. اون شاگرد میرزای شیرازی می گفته آقا این سببی اون مسببیه، چرا شما معارض قرار می دید درش؟ میرزام تشریف داشته، اون هم قبول نمی کرده. میرزا متوجه میشه که این خب معنوس نیست و مسائل سببی مسببی مطالب شیخ و اینا آشنا نیست. شروع میکنه مواردی رو که در فقه فقها اصل سببی رو مسببی مقدم داشتن. شما با آب مستشرب و طهاره وضو میگیرید، قبلا مختص بودید، الان رفع حدث را وسیله نشاب طهاره میکنید، این چون سبب اون رد میشه. شروع میکنه اشباح و نظائر این رو ذکر کردن، چیز براش خوب جا میفته. عاشق رازی و بعد خطاب میکنه به اون طلبه که مثل فقها اشاره میکنه، مثل ایشون مثل فقها هست که در تکلم مثل فقها میشه کن سببی مسببی سببی، این حرفا چیه؟ اینجور حرف بزن از اینا. خلاصه اونم که خواسته بود این عرفی خیلی متعارف و مطابق و مذاق فقه و اینان تطبیق بکنه، مواردی که معارض بوده اصل سببی مسببی را اصل اصل سببی کردن. اما جای هر دو مثل کلشین طاهر و کل و استطاع و طاهره اینا رو دیگه جزء چیزا نیست. بنابراین ما میگیم هم میشه استطاع و طاهرت کرد، ذکر هم میکنن، هم میشه استشاب طهارت کرد، هم میشه کلشون طاهر جاری کرد، اینجا میشه هم استشاب طهارت کرد، هم میشه استدا و عدم نوم کرد، هیچ کدوم با هم مناقضی نداره.